شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود فراوان من به شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شماییم. جناب غربی، می‌خواستم لطف بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث استقلال، در همون رابطه با توجه به شرایط امروز و وضعیت جنبش پر افتخار کشورمون و همینطور چه باید کرد. ها
با کمال میل امروز میخوام یه سوالی مطرح کنم که شاید اگرم نتونم امروز جواب بدم، دست کم شنونده ها این سوال رو بکنن و امیدوارم اونها بتونن زودتر از من پاسخ مناسب در این پرسش پیدا بکنم.
بله،
هم اینه که من میپرسم که در شرایط امروز جنبش که به بعضی ها میگن که برخی ها معتقدن فروکش کرده یا از بین رفته یا تکون نمیخوره، فشار خیلی شدیده، حاکمیت کودتاچی خشونت رو و رذالت رو به بالاترین حد ممکن رسونده و حتی به نزدیکترین ها و خودی های دیروز هم رحم نمی کنه و ظاهر قضیه هم به نظر میاد که همه چیز رو زیر کنترل داره. سوال این هست که آیا در چنین شرایطی ما میتونیم حق داریم که تکیه بر بیرون از مرزها بکنیم یا اینکه باید تنها در درون خودمون و در رابطه با خودمون هم مکتب راهنمای عمل به خودمون بسازیم و هم روش ها و تاکتیک ها رو خودمون ابداع بکنیم و به جلو بریم؟ سوال مشخص اینه.
بله،
در این هم هست که یه نگاهی به ایران خودمون و به خارج از ایران به کشورهای دیگه بکنیم. بسیاری از این موارد رو می‌بینیم که هر دو حالتی که گفتم در اونجا وجود داشته. مثلا ما در مورد تکیه نکردن به ویگانه ها نمونه خیلی زنده در دنیای معاصرمون آفریقای جنوبی رو داریم که در اونجا رهبران حزب کنگره آفریقا ماندلا و دیگرانش زندان های بسیار طولانی کشیدن. 26 سال ماندلا در زندان همراه شکنجه بود و برخی از اون رهبران حتی در داخل زندان زندگیشون تموم شد بودن، تعداد زیاد زیر شکنجه ها کشته شدند. دست آخر جهان اون کشور رو تحریم کرد، یعنی از بیرون معامله با دولت آپارتاید رو، دولت نجات پرست رو تحریم کردن، اما آمریکایی ها و بسیاری از کشورها این تحریم رو شکستن و حتی روزگاری که خیلی فشار در رژیم آپارتاید می اومد، اسرائیل تبدیل به یاور یگانه و همه جانبه آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید شد و و نه فقط کمک های اقتصادی و سیاسی، بلکه حتی نحوه سرکوب شورشیان و سرکوب تظاهرات، نحوه بازجویی کردن و شکنجه دادن رو یاد می دادن. و بنابر کتابی که اخیراً اومده بیرون، من به مصاحبه نویسندش گوش می کردم که یکی از استادان دانشگاهی در اسرائیل و خودش یهودی است. در این کتاب توضیح میده که ارتباط فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل و رژیم آپارتاید که کارشناسان اسرائیل چگونه تکنولوژی بمب اتمی رو به رژیم آپارتاید میدادن و چه رابطه به شدت نزدیک و فشرده با هم داشتن. با توجه به موقعیت نویسنده، کتاب بسیار معتبر و بسیار خوندنی است. البته این صحبت هایی که من میکنم مثل صحبت های گذشته، این وسط کاهش هم این هست که شنوندگان فقط به لا اله گفتن من اکتفا نکنن، صد کنن الا اللهش هم بگن و ضمناً هم در همین جا میگن که شهادت میدم، گواهی میدم که هیچ نوع کوچک ابای شدید دارم از این که گفته هایی که از زبان من بیرون میاد شبیه گفته های حاکمیت کودتاچی در بیاد.
بله.
خودش یک تله ایست که ما باید هوشیارانه مواظب باشیم در اون نیفتیم. اگر اجازه بدیم که راه ما، مکتب راهنمای عمل ما، سیستم اندیشگی ما گروگان خصومت نفرت یا دندانقورچه رفتن ما بشه، گروگان رابطه پر از نفرت ما با حاکمیت زور باشه، بیگمان بیراه میریم، بیگمان پرد خواهیم شد. چندی باز حالا در صحبت ها اشاره کردم که در اینه که اگر یک روز آفتابی ظهر آفتاب وسط آسمانه، هیچ تردیدی توش نیست، هیچ کس چه آدم خود چه آدم بد همه میپذیرند. نمیشه من بگم چون این آدم بد میگه آفتاب وسط آسمانه پس من باید بگم که حالا شبه. در این اعتبار بارها این مثال رو زدن که اگر زیمبابوه رو نگاه میکنیم، رابط مگابه رو به شدت جنایت کار میابیم و اون رو محکوم میکنیم و ابراز بیزاری از اعمال جنایت کارانه رو میکنیم، معنیش نیست که با غربی هایی که با سرنوشت به ویژه قاره آفریقا بازی های ضد انسانی فراوانی کردن و امروز هم از کلمات واژه های حقوق بشر و دموکراسی استفاده ابزاری می کنن با اونها ما هم صدا هستیم. نه.
بله.
اگر هم توپخانه ترهات و به صلاح رضالت ها در توپخانه راه بیفته، حرف های بزنه که گاهی اوقات با کلماتی که ما به کار می بریم هم خونی داشته باشه، باید به شدت مواظب باشیم که این همخونی دلیل بر این که ما هم اندیش هستیم نیست، یک. و دوم باید هوشیارتر از این باشیم که نیات واقعی گویندگان اون ترهات رو در پس کلمات و جملات مورد پسند بسیاری ها نبینیم.
نه در عملش.
معمولا در تمام برنامه ها من سعی کردم که منابع رو از آمریکا، دنیای غرب و در اون چه که مربوط به اسرائیل از خود اسرائیل داشته باشم. در حال نمونه مستقل بودن در و حرکت پیروزی به همراه با پیروزی رو در آفریقای جنوبی داریم که بعد از گرچه سالیان دراز پیکار و دادن خونهای بسیار و رنجهای بسیار، در حال به رهایی رسیدن و رژیم نجات پرست آپارتاید رو به گور تاریخ سپردن و یک دموکراسی در حال شکوفا رو در دل قاره آفریقا بنا گذاشتن.
بله.
خب این کار بسیار زیبایی است. به همین دلیل هم ما شاهد این بودیم که در 4 سالی که ماندلا رئیس جمهور بود به هیچ کشوری هیچ مقام هیچ جایی باج نداد و همه جهان رو وادار به ستایش از خودش کرد. البته این معنیش نیست که دنبال ستایش میگشت، ولی شاید بسیاری از شنوندگان همراه من و میلیون ها نفر دیگه این صحنه ها رو در تلویزیون دیده باشن که چگونه حتی بیل کلینتون و همسرش در وقتی که همراه با ماندلا میرن در جزیره روبین که در اونجا ماندلا زندانی بود و اون سلول هاشو به اینا نشون میده و بعد در مقابل ساختمان اصلی اونجا اون سخنرانی تاریخی رو میکنه ماندلا که انتقاد شدید از آمریکا میکنه در حضور رئیس جمهور آمریکا، این واقعیتیه که میبینیم در چشمای کلینتون بجز پذیرش و بجز ستایش چیز دیگه شما نمیبینید. این تنها از همه بر نمیاد. میبینیم که وقتی که الان نمایندگان دیپلماسی آمریکا به کشورهای دیگه از حقوق بشر حرف میزنن، قاعدتا پوزخند تحویل میگیرن، ولی تنها این مورد رو ما شاهد هستیم که اون میتونه به خوبی درست در مقابل رئیس اون کشور انتقادات تند و تیز بکنه و در این حال همچنان در بالای و عظمت و بلندای به صورت نیکنامی در جهان بمونه، همچنان که همچنان هست. امیدواریم که بودنش بسیار دراز باشه. نمونه های برعکسش هم داریم. کشور خودمون رو مثال میزنم. تازه گذشت سالگرد 28 مرداد، خب یک اولین دولت دموکراتیک انتخابی مردم ایران روی کار اومده، برای ایران در سطح جهان افتخار آفریده و داره میره یک زندگی نوین در ایران بنا بذاره که برخلاف سالهای پیش و متاسفانه سالهای طولانی پس از اون حتی تا حالا در یک اقتصاد بدون نفت، بی اتکای به نفت، بی اتکای به درآمد نفت، خودکفا و خودکفا رو پاش واسته و تمام ظرفیت‌های تولیدی و توانایی کشور رو کشف بکنه، عمر به منصب ظهور برسونه و عملا هم دیدیم که در سرتاسر جهان غربی و شرقی به وجود مصدق احترام گذاشتن و افتخار کردن. ایرانی ها به بالاترین درجه محبوبیت در جهان رسیدند، اما حضور بیگانه و دخالت بیگانه این دوران نیکبختی ایران رو به شدت کوتاه کرد و سالهای سیاه پس از کودتا رو در ایران مسلط کرد و نتیجه می شد که الان شاهد هستیم. بیگمان اونجا که امروز می گذره شکنجه ها و رذیلت ها و جنایت ها و خون ها و تجاوز ها ثمره مستقیم همون رژیم پس از کودتا است. لازم نیست حتما به صحبت های آقای استفن کینزر نویسنده کتاب‌های متعدد در جمله همه مردان شاه که ترجمه شده و سرنگونیش که شاید ترجمه شده و کتاب جدیدش که ایران ترکیه آمریکاست، لازم نیست حتما به ایشون گوش بکنیم که میگه که اگر اون کودتا در ایران رو ما نمی کردیم ژئوپلیتیک ایران، ژئوپلیتیک کل منطقه خاورمیانه و حتی ژئوپلیتیک جهان امروز چیز دیگری میتونست باشه. این رو دقیقا ما میتونیم بفهمیم و اگر اون کودتا نمیشد انقلاب 22 بهمن نمیداشتیم.
بله.
اگر اون نمیشد ما امروز ایران مرفه آزاد خوشبخت پیشرفته داشتیم که مردمش لبخند زنان سر کار میرن و با خوشحالی و امید سر به بالین میذارن، بابت اینکه چگونه میاندیشن و یا چه به زبان میارن واهمه ندارن و به اختلاف فاصله خندق عمیق بین دولت و ملت از بین رفته. مردم دولت رو از خودشون میدونن، دولت هم خودش رو خدمتگزار واقعی ملت میدونه و دیگه. ما میتونستیم به این شرایط برسیم ولی نرسیم.
بله دقیقاً.
در کشورهای دیگه جهان بدون استثنا این نمونه ها رو داریم. ما عملا دیدیم که با دخالت بیگانه هیچ وقت در هیچ جا دموکراسی برقرار نشده. این جمله رو علاقمندم تأکید کنم. در هیچ جای جهان با دخالت بیگانه دموکراسی برقرار نشده. اگر هم چیزی به نام دموکراسی برقرار شده، اون شکل سوری و ظاهری و قلابی وضعه بوده و لایه‌های درونی جامعه هرگز به اون مفهومی که در ظاهر گفته میشد نفس نمی‌کشید. همچنان که همین امروز من در غالب همین نگاه به مسئله استقلال به مسائل روز هم توجه میکنم. از جمله همین امروز در همسایگیمون در عراق، همین هفته پیش یا 8 روز پیش بود که نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شدن و 50,000 نفر نیروی که پشتیبانی خواهند کرد و در خواهند کرد در لحظات مبادا در دخالت بکنن ولی هرگز در اون اسلحه به دست با کسی نخواهند جنگید اونجا باقی بود.
بله.
به مصاحبه یکی از صاحب نظران تحلیلگران سیاسی آمریکایی در یه رادیوی گوش میکردم، خبرنگار ازش میپرسید که خب حالا که نیروهای رزمی ما از اونجا بیرون اومدن، آیا میتونیم بگیم که این پروژه جورج دبلیو بوش موفق از آب در اومد و حالا در اونجا یک دولت رژیم دموکراتیک برقراره یا نه؟ اون تحلیلگر در پاسخ میگفت که اولا که الان در شرایط امروز عراق چنین حکمی رو صادر کردن کاملا نادرسته. ما دلیل نداریم بگیم الان در اونجا دولت دموکراتیک برقراره. همه جهان امروز میدونن که مسئله انتخابات صرفا دلیل بر وجود دموکراسی در هیچ کشور نمیشه.
دقیقاً.
یادمون نره که صدام حسین در انتخابات آخرینش 99% آرا رو به دست آورد. میلوسویچ هم در یوگسلاوی با درصد بالای آرا رئیس جمهور میشد. رابرت موگابه هم تا حتی پیش از اینکه به این تقلب رذیلانه دست بزنه با درصد بالای رأی آورد و در انتخابات آخر هم همون کاری رو کرد همتایان و دوستان صمیمیش در تهران انجام دادن.
بله.
خب ما اینها رو شاهد هستیم و دنیا میدونه که صرف انتخابات دلیل بر این که اونجا دموکراسی هست نیست. همچنان که فرانکو 30 سال حکومت کرد و در اونجا انتخابات برگزار میشد ولی رژیم فالانج دیکتاتوری فرانکو در اون مملکت تا 1970 داده 5 حاکم بود. اما من تأکید بکنم 75 که توجه بکنیم عربیات چنان با دنیای غیر در برخورد میکنند که شنونده میباید باور بکنه که اینها اصلا دموکرات به دنیا آمدند و از ابتدای خلقت تا حالا رژیم های دموکراتیک داشتند و همیشه ارزش های انسانی رو پاس میداشتند، در حالی که در اسپانیا در جنوب اروپای غربی متصل به کشورهای فرانسه و ایتالیا و بقیه کشورها در اونجا تا 1975 یک رژیم باقی مانده از فاشیسم ایتالیا نازیسم هیتلر رژیم فالانج در اسپانیا حکومت بکنه تا 1973 در پرتغال پیتر سالازار در دیکتاتوری بیداد میکنه و حالا هم هر از چندگاهی میشنویم که گروههای دست جمعی در اسپانیا پیدا میشه که کشته های رژیم فرانکو بودن و چون خیلی سال گذشته تنها از راه امتحان تست دی ان ای تشخیص میدن که این استخون های پیدا شده از آن کیه و ورثش میان اونها رو بر میدارن دفن میکنن، ولی تصمیم گرفتن که اسپانیایی ها در بارش سر و صدا نکنن، ولی این دلیل بر این که ندونیم نیست.
بله.